أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با این مسئله بحث میکردیم که آیا مجتهدی که در یک مسئله اجتهاد کرده و به فتوا رسیده، آیا حق داره در همون مسئله تقلید کنه یا نه؟ به عبارت دیگه، مثلا یه مجتهدی است، خودش به فتوا رسید به این که نماز جمعه واجبه، اما یه مجتهد دیگه‌ای در این شهر هست که میگه نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر واجبه. آیا این حق داره که از نظر خودش عدول کنه و از او تقلید کنه و ظهرهای جمعه نماز ظهر بخونه؟ برای این مسئله مقدمه‌ای رو دیروز مطرح کردیم و اون این که این بحث 100% بدانیم بحث عقلی است و قابلیت استدلال به مبانی شرعی رو نداره، به خاطر اینکه پیش از ورود به ادله است. بعدش اشاره کردیم به این که فقهای بسیاری در این مسئله نظر دادن و حتی مرحوم صاحب قوانین خوندیم ازشون، گفته بودن اما المجتهد فلا یجوز له تقلید و غیره من المجتهدین اجماعا، بل اجماع از اجتهد فی المسئله، اگه در یه مسئله اجتهاد کرده اجماعا نمیشه. دلیلی که صاحب قوانین آورده مرحوم میرزای قومی عبارت است از این که میفرمایند خب شما مجتهدی، به ظن خودت به یه فتوا رسیدی، یه مجتهد دیگم به ظن خودش به فتوا رسید. اولا از کجا معلوم ظن او از ظن شما قوی تر باشه؟ یک. دوما شما اگه از او تقلید میکنی، ظن به نظر او هم پیدا میکنی. یعنی چی؟ یعنی من وقتی خودم اجتهاد میکنم میگم 70% معلوم نماز جمعه واجبه، تقلیدم که میکنم او گفته ظهر واجبه، میگم پس 70% هم احتمالا نماز ظهر واجبه، نمیشه که دوتا 70% که. ظن حاصل از تقلید و ظن حاصل از اجتهاد با هم قابل جمع نیستن. آدم که نمیتونه به طرفین یه مسئله به هر دوش ظن داشته باشه، ظن به طرفین لا یمکن. خب پس وقتی به طرفین داستان نشد، کدوم ترجیح داره؟ ایشون میگه ترجیح با ظن خود مجتهد به عقیده خودشه. چرا؟ برای اینکه شما در عقیده خودت یه احتمال اشتباه میدی، میگه شاید من اشتباه کردم، اما در رابطه با وقتی که عقیده دیگری رو مراجعه میکنی، دو تا احتمال اشتباه میدی: یک، او اشتباه کرده، دو، در بیانش اشتباه کرده. یعنی یکی فهمیده اما چپ فهمیده، دومی نه درست فهمیده، وقتی میخواد به تو منتقل کنه اشتباه منتقل کرده. پس اونجا احتمال خطا از طرف احتمال خودت بیشتره. چون ما این که خودمون چی میفهمیم و دیگه حداقل نسبت به شک نداریم، ممکنه اشتباه فهمیده باشیم. اما در طرف مقابل ممکنه مرجع تقلید من اشتباه کرده باشه، ممکنه اینی که نوشته مطابق اون نیست که عقیدشه، من دارم اشتباه میفهمم، همون مسئله حجیت ظواهر پیش میاد. خب پس ظنی که در فتوای شخصی وجود داره اقواست از ظنی که در تقلید وجود داره. این مبحث رو ننوشتم دیگه، حالا خودتون دوستان چون واقف بودن میدونید، از جهات متعدد غلط. یکی این که اصلا معیار در اینها پیدایش ظن نیست، معیار در حجیت پیدایش ظن نیست که ما بگیم ظن شخصی اینجا بیشتره، ظن شخصی اونجا کمتره. معیار اگر هم ظن باشه، معیار ظن نوعیه و ظن نوعی قابل حصوله. در طرفین یک قضیه، در نقیضین، هر دو میتونن مظنون نوعی باشن. یعنی چی مگه میشه؟ بله، الان مگه نمیگید یعتی انکم الخبران متعارضان؟ خبر اول خودش باشه و خودش ظن نوعی میاره، خبر دوم هم خودش باشه و خودش ظن نوعی میاره. این ظاهرا صدای ما امروز دیگه افاقه نخواهد کرد. بله حالا بهتر شد. قدیمی گفتن پاتون رو سیم بردارید وز شد. اینم نمیدونیم این بعد از این همه سال این سویچی که اینو میذارن یه ذره سفترش درست کنن که اینقدر هر دفعه قطع نشه. اینم خیلی بعد 5-6 سال 7 سال اینجوری. بله حالا به هر حال هم نمیدونم که مخصوص اینجاست، بالاخره هر جایی که این سیما میذارن اینجور اتفاق افتاده. حالا ببینید ظن نوعی در طرفین تناقض امکانش هست، ظن شخصی نیست. من نمیتونم خودم هم بگم 70% زید آمده 70% نیامده، این معنا نداره. اگه 70% میگم اومده 30% نیامده. اما ظن نوعی چرا؟ چون اصلا من خودم نه 5% میدونم اومده نه 5% من نیامده. ظن شخصی اصلا ندارم، نه به آمدنش نه به نیامدنش. اما نوع جامعه از این دلیل میتوانند ظن پیدا بکنند، یعنی که انه این دلیل میتواند باعث پیدایش ظن بشه، ظن نوعی. نه این که ما میگیم همه مردم ظن دارند، یعنی این متعارفاً میتواند لو خلیه و طبعه باعث پیدایش ظن بشه. پس میتونه طرفین یه مسئلهی دارای ظن نوعی بشه، ایرادی هم نداره. اولا دومن کی گفته معیار تقلید پیدایش ظنه؟ مگه ما به فتوای مجتهدمون ظن پیدا میکنیم؟ یعنی ما به خوندن آیه زن پیدا میکنیم، از روایت زن پیدا میکنیم، از اجماع زن پیدا میکنیم، ولی اینجور نیست که ما با خوندن یا اطلاع از تقلید از فتوای مقلدمون زن به واقع پیدا بکنیم. تقلید معیارش پیدایش زن شخصی یا نوعی نیست. تقلید حالا انشالله خواهیم رسید که آیا اصلا از اماراته؟ یعنی ما تقلید رو اماره میدونیم یا نه حتی ممکنه اماره ندونیم، بگیم معیارش فقط کسب حجیت مؤمنیته، یه جورایی مثل اصول عملیه باشه. در تقلید ما ظن به واقع پیدا نمیکنیم. نمیگیم کسی نمیتواند پیدا کند. چرا؟ ممکنه پیدا بکنه، ولی معیار حجیتش پیدایش زن و زنیتش نیست. اینم دومن وضع فلازالک، این که اصل استدلالمونه و بحثمون روی اون استواره، اینه که ما گفتیم سابقا ما به دنبال حجتی مؤمنیم. مؤمن هم میتواند هم تقلید و هم اجتهاد شخصی در این حال در کنار هم مؤمن باشه، چون منافاتی با هم نداره. یعنی هم این تقلید ما مؤمن ما باشه، هم اجتهاد ما مؤمن ما باشه. شماره یکی که نوشتیم رو ما میگوییم و بخونیم، نگاه بکنن دوستان. با توجه به این که صفحه چنده؟ 267. با توجه به این که گفته بودیم مجتهد به دنبال حجت است و نه ظن شخصی به حکم، و ممکن است جای ظن شخصی موجود نباشد ولی حجت موجود باشد، میتوان گفت، خب اینم از بیرون بگم، یکی از بحثایی که در اینجا مطرحه تفصیلی است که بین بحث انسداد و انفتاح گذاشتن. یه عده اومدن گفتن باید ببینیم آیا مجتهد خودشو انسدادی میدونه یا نه. بحث معروفی هست در اصول که یادتون هست دیگه، که ما آیا انسدادی هستیم یا انفتاحی، یعنی قائلیم به این که میتوان به واقع رسید یا میگیم نمیشه، راهی به واقع نیست، باب رسیدن به واقع منسده. اینجا اومدن یه عده فرق گذاشتن، گفتن اگه شما انسدادی هستی، خب میگی آقا من درست مجتهدم ولی انسدادیم، من که نمیدونم واقع چیه، اما اون مجتهد روبروی من اون انفتاحیه، اون در حقیقت میدونه، پس من انسدادیم جاهلم، او انفتاحیه عالمه، من رجوع به او میکنم، رجوع جاهل به عالم. دوباره بگم مطلب روشن، اگر من مجتهد انسدادیم اما شما انفتاحی هستی، من میگم باب علم منسده، پس خودم دارم میگم ایها الناس من نمیدانم، اما شما میگی آقا باب علم مفتوح، من میدانم، رجوع من به شما میشه رجوع جاهل به حاله. اینجا رو بعضی اومدن گفتن اگه انسدادی باشه مجتهد میتونه، اگه انفتاحی باشه نمیتونه، که این البته محل تأمله، به خاطر اینکه من اگه منسدم و باب علم و این منسد میدونم، نه اینکه خودم رو منسد میدونم، شما رو منسد میدونم، یعنی در حقیقت دارم میگم شما اشتباه میکنی، فکر میکنی باب علم مفتوحه، اینکه علم بر من مسدوده بر تو مفتوحه. ولی نکته ای که وجود داره اینه اگر ما قائل به حجیت شدیم، اصلا ربطی به اصدیگه از دایره انفتاح و انسداد بیرون میاد. چرا؟ به خاطر اینکه چه مجتهد انسدادی چه مجتهد انفتاحی هر دو علم به مؤمن دارند، تحصیل مؤمن میکنن، علم به واقع ندارن، ما دنبال واقع نیستیم. ببینید، میتوان گفت قول به انسداد یا به انفتاح باب علم در ما نحنفی دخالتی ندارد، چرا که در هر دو صورت مجتهد به حجت دسترسی پیدا میکنه و می توان به چنین مجتهدی عالم به حجت گفت، و لذا ادله تقلید یعنی رجوع جاهل به حجت به عالم به حجت در این موردم جاری است. لذا اگر مثلا فرض بفرمایید یه نفری جاهل به حجت، خب میتونه به عالم انسدادی رجوع کنه. چرا؟ چون عالم انسدادی عالم به واقع نیست، ولی عالم به حجت که هست که کار مجتهدم کشف حجته، ما واقع رو نمیدونیم ولی حجته که میدونیم، شما میتونی به من مراجعه کن. یه نکته اینجا توجه بدم، این نکته بسیار مهمه، این آخر سالم این بحثم چون میخواستیم زود تمومم بشه، تون داریم پیش میریم، حروم نشه بهش توجه بکنید، هم بیماری ما عامله حرام شدنش بشه هم سرعت بحثمون که داریم میریم. ببینید ما در بحث ادله تقلید کالا انشالله مفصلا بعد ما رمزون واردش میشیم، بحث سختی هم داره، یعنی بحث باید بازش بکنیم، این که خیلی سخت داشته باشه. این در ادله تقلید عمده دلیل چنان که گفتیم بنای عقلاست، بنای قطعی عقلا هم هست. این بنای قطعی عقلا لبیه، لفظ نداره. دلیلای ما یا دلیل لفظی هن یا دلیل لبی هن، دو حالت هم بیشتر نداره. ادله لفظی مثل روایات و آیات اینها لفظ دارن، وقتی لفظ دارن شما میتونید ازش اطلاق گیری کنید. اطلاق گیری خیلی کمک میکنه، میگیم خب آقا خودش گفته کاغذ بیار، دیگه نگفته که قید نزده، که نگفته کاغذ سفید، کاغذ سیاه، کاغذ کوچیک، کاغذ بزرگ. من شک دارم، همونی که گفته رو انجام میدم دیگه، من چه میخواست بگه. اما ادله لبی دارای لفظ نیستند. هر دلیلی که لفظ نداشته باشد دلیل لبیه، مثل بنای عقلا، اجماع، عقل، سیره، شهرت، اینا تمامشون ادله لبی هست. لب یعنی عقل، یعنی ادله ای هست که ما خودمون میگردیم و پیدا میکنیم، لفظی به ما داده نشده، یه لفظی از ناحیه شارع نیامده، ما خودمون بهش رسیدیم. این ادله لبی هیچ لفظی توشون نیست. وقتی هیچ لفظی درشون نیست، شما نباید دنبال این بگردید که آیا این صدق میکنه یا صدق نمیکنه. لذا یکی از ایرادات در این بحث اینه، آقایون خیلی هم همه گرفتارن، میگن مجتهد که به مجتهد رجوع میکنه، که اینکه رجوع جاهل به عالم نیست، جاهل برای صدق نمیکنه. ما اصلا کاری به صدق جاهل و عالم نباید داشته باشیم، دلیل ما لبیه، چه کار داریم صدق میکنیم؟ ما باید مراجعه کنیم به خود همین موضوع، ببینیم آیا در عرف، در سیره، در بنای عقلا به این مورد قبول میکنن یا نمیکنن. یعنی آیا همین مورد رو قبول میکنن؟ چون لفظی وجود نداره، لفظ حکایت من از اون بنای عقلاست، عقلا که در بنای رفتاریشون لفظ ندارن. ببینید عقلا آب میخورن، وقتی تشنشون میشه آب میخورن، نمیرن بنویسن اول که وقتی تشنه شدید آب بخورید، که ما بگیم ها نگاه کنید تشنگی و آب و لفظ و همه رو گذاشتن کنار هم، چون این چیزی نمیگن، عمل میکنند. حالا آیا ما میبینیم، رجوع میکنیم، میبینیم وقتی که تشنمون میشه میتونیم به این بنا عمل بکنیم یا نه؟ در ما نحن فی هم ببینید عقلا یه بنایی دارن، آیا بنای عقلا هست که وقتی کسی مجتهده به مجتهد دیگه بتونه مراجعه کنه یا نه؟ این که صدق جاهل برش میشه یا نمیشه، صدق عالم برش میشه یا نمیشه، اصلا مدخلیتی در مسئله نداره، میخواد بشه میخواد نشه. حالا میشه یا نمیشه بحث میکنه. نکته دوم این که برای توضیح داستان حالا وارد نقطه بشیم، عقلا به نظر ما میرسه بین رجوع به اعلم و غیر اعلم فرق میذاره. یعنی اینجور نیست که عقلا مجتهد به صرف این که بگه من مجتهد هستم بهش بگم تو حق مراجعه به غیر نداری، چرا اگه از خودش اعلم باشه رو بهش اجازه میدن. و اگه خاطرتون باشه اینو تو عبارات امام هم بود، امام پذیرفته بودن، منتها امام میگفتن این در امور عادی زندگی روزمره شونه، در امور شرعی اینجوری نیست که ما اونجا گفتیم ما اصلا داریم از همین امور عادی روزمره شون کسب حجیت میکنیم. یعنی اوغلا اگه یه طبیبیه یا پزشکیه، این هنوز تا آسپیرین خونده، اما اول کاره، این همون اول، ولی به هر حال تا آسپیرینشو مجتهده. این الان اگر احیانا اومد یه مسئله مهمی رو عمل نکرد، کارو داد دست مجتهد قوی اعلم استاد خودش، تختعش نمی کنن، تختعش نمی کنن. یه کسی رانندگی بلده، رانندگی بلده، اما اگه یک شب بسیار بارانی، سخت، لیز، برفی که نمیتونه، اومد احیانا اینجا گفت آقا من رانندگی نمی کنم، کار رو سپرد به یک راننده از خودش بهتر، تختعش نمی کنن. بنای رفتاری اوغلا در رفتارشون میتونیم احراز کنیم، شک هم نکنیم که جایی که کسی رو مجتهد از خودش اعلم میداند، این نیست که مراجعه نتونه بکنه، مراجعه میکنه. لذا تمییز باید گذاشت در این مسئله، تفصیل باید داد بین صورتی که مجتهد میخواد به اعلم از خودش مراجعه کنه، نمیشه یا میشه، میشه. اون جایی که میخواد به همرده خودش یا نه پایین تر از خودش مراجعه کنه، اینجور جاها نمیشه. مرحوم صاحب قوانین در اینجا نکته ای رو اشاره میکنه و اون این که می فرماید که نه، رجوع به اعلم اینجور جاها نمی باید برای تقلید باشه، بلکه برای کمک گرفتن در اینه که انسان نظر خودشو پیدا بکنه. عبارت صاحب قوانین رو ببینید، اون عبارت آخرشو، اما تقلید اعلم فهو ایزن لا یجوز، شماره 6 مصفحه 266، لأنه لا یلزم من کن اعلم عدم خطا در اجتهاد. اصلا بحث در بحث خطا و عدم خطا زن و اینا نبود. حالا بعد عدم احتمال عدم کونهی من مجتهد فیه فی الواقع، بله گاهی اوقات اجتهاد اعلم معینن فی اجتهاد نفسه میشه، کمک بش میکنه، مثلا ملاحظه میکنه مجتهد مسئله ای رو به صورت اجمالی، عدلش رو اجمالا نگاه میکنه، تعمیق نظر نمیتونه بکنه، ولی به یکی از دو طرف مسئله زن پیدا میکنه، جمعه واجبه یا ظهر واجبه، فهین ازن ازا صادف موافقت رأی مجتهد اعلم اورع رو، هم تقواش خوبه هم اعلمش میدونه، نفسش به یه طرف مطمئن میشه، یعنی که ان فتوای او به این کمک میکنه، فیسیر اجتهاد و زالگ و موافقت اون مجتهد اعلم از ادله مسئله میشه، موجب اطمینان میشه. اما این که بگیم مجرد اجتهاد او رو میتونه بهش عمل بکنه، نه، در حالی که به نظر ما میرسه اینجور نیست. ما اولا دلیلمون دلیل لبیست، پس این که بگید آقا این رجوع عالم به عالم است، ما باید حتما جاهل به عالم باشه، ما چیزی به عنوان جاهل به عالم لفظ نداریم که تعبد به لفظ بکنیم، یک. دوما ما در مسئله مواجه با این هستیم که سیره است، اگر البته دلیل لبی رو باید به قدر متیقن اخذ کرد، ولی شک نداریم، رجوع که میکنیم میبینیم بنای اوغلا بر اینه که به اعلم از خودشون میتونن مراجعه کنن. دوباره رو ببینید صفحه بعد، اما در مسئله ظاهرن بین دو فرض باید تفکیک کرد. الف، صورتی که مجتهد به مجتهدی که او را از خود اعلم میداند، نه علم میداند. رجوع میکند به صورتی که مجتهد، به مجتهدی که او را از خود علم نمیداند مراجعه میکند. میتوان مدعی بود که در فرض ب ادله حجیت تقلید جاری نمیشه. بله، اینجا ادله حجیت تقلید جاری نمیشه، چرا که چون این مراجعه ای را سیره عقلا ظاهرا نمیپذیرند بنای عقلا. ولی در فرض الف میتوان مدعی بود که سیره عقلا چون این رجوعی را تخطئه نمیکنند. اگه کسی یه همچین کاریو کرد بهش نمیگن، به خصوص اگر امور از امور هامه باشه، از امور بسیار مهم باشه. شما الان کارشناسی، کارشناس چی هستی؟ کارشناس خوب مجتهد درجه یک قیمت زمینی، اما کل مایملک زندگی یه زمین تو قم، اینو میخوای بفروشی؟ این جور جاها ممکنه یکی بهت بگه آقا تو تازه کاری، یک کسی از خیلی از تو واردتر و میخوای اونم قیمت بگیره، مراجعه میکنی، مشکل نداری در مراجعه کرده. اگر بگید که آقا ما زن به نظرمون پیدا میکنیم، اصلا ملاک زن نیست، ملاک در بحث شرعی چیه؟ حجیت، مؤمنیت. این مؤمن و اونم مؤمن. شماره 4 رو بخونید بعد این قلتش رو میخونید. پس در حقیقت مجتهد غیر عالم از یک سو با تنجز ادله امارات و ظنون خاصه مواجهه و به همین سبب واجب بر او که به آنها مراجعه کنه، ولی از سوی دیگر به سبب ادله تقلید با مراجعه به عالم میتواند تحصیل مؤمن نماید. و چنان که گفتیم مؤمن ها با هم قابل جمع هن، مؤمن ها زن شخصی که نیستن، وابسته به اصول زن شخصی نیستن. و تفصیلی هم، تفضیله یه نقطه بذارید بالاش، تفضیلی هم بین مؤمن ها وجود ندارد. یعنی اینجوری نیست که یه چیزی از یه چیز دیگه مؤمن تر باشه. قبلا راجعش بحث کردیم مفصل، میگفتیم متواتی هن. چرا که این مفهوم متواتی. تنها اشکالی که اینجا ممکنه مطرح بشه این که بگن آقا شما خودت اول بحث گفتی صاحب قوانین ادعای اجماع کرده، گفته ادعای اجماع. اولا در مورد ادعای اجماع میشه گفتش که این مسئله قابل اینجوری هم نیست که اجماع توش باشه، چون اینجور نیست مثلا علما متعرض این شده باشن، کلن ده تا فقیه شاید متعرض شده، باید میگفت بلا خلاف. دومن این مسئله مدرکی هم هست اگرم باشه، چون مدرک همین هم بنای عقلاست، چیز دیگه ای غیر این نیست. سومن که ننوشتن و اونو باید مینوشتیم از دستمون رفته اضافه کنید، این که اصلا این مسئله رو ما گفتیم عقلی محضه، هنوز ما ورودمون به دایره ادله شرعی نشده، هنوز گفتیم ما هنوز تو تخییر عقلی هستیم، عقلی مثل اجماع اصلا اینجا کاری نداره. لذا اجماع در اینجا نمیتواند مانع از این تفصیل بشه. پس اگه در مسئله 11 بخوایم بگیم، مجتهد به مجتهد خودش اگر اعلم میداند میتواند مراجعه کنه، تقلید برش جایز. و این مسئله البته توش منفرد بشیم دیگه، چون ظاهرا کسی همچین چیزی نگفته، لذا توش همچین با تحفظ فقط بیان علمیش میکنیم. دوستان اگه خواستن باید، البته خب خوبی این بحثا اینه ایش کدومش قابل تقلید هم نیست دیگه، گفته بود
به اعلم رجوع کرد بعد مشخص شد که اعلم خطا کرده، اگه به نظر خودش عمل
میکنه معذوره دیگه، میگه مؤمنه دیگه، مؤمن میگه یعنی هم،
ولی اوقرا تفرش
نمیکنه. نه نه بله، حالا اگه لو فرض اون کارم بحث سقراویه که اگه علم، اما نه طرف میتونه مجتهدی که مثلا 40 سالش 50 سالش مجتهد شده، خب استادش دیگه، اون که علمه. یه وقت شما دارید بین دوتا آدم فقیه متضلع میگی، تشخیص بین اون دوتا کار سختیه، ولی بین بچه طلبه و یه استادش که معلومه که استاد از این بهتره، اون دیگه علم دیرتش کار سخت میده. مسئله دوازدهم هم اشاره بهش بکنیم. بحث ما در اون دوازده تقسیم قبلی تمام شد. اون تقسیماتمون این بود که اینا آیا در طول هم هستند یا نیستند، به این تفصیل هم نگفته بودن که مطرح کردیم. یعنی اگه کسی میتونه تقلید کنه میتونه احتیاط کنه، کسی که میتونه احتیاط کنه میتونه اجتهاد کنه، کسی که میتونه اجتهاد کنه، این بحثا. اما یه بحث مهمی وجود داره و اون اینکه مجتهد متجزی آیا حق عمل به نظر خودش رو داره؟ یه بالاتر از این برهان میتونست اقام شد. یعنی آقاییست که مجتهد متجزیست، مجتهد مطلق نیست. یادمون بیاد، فقط اشاره بکنم، ما در تعریف مجتهد متجزی تعریفای خیلی سختی بود، رفت و برگشت و جدولای متعدد کشیدیم و اینا. مجتهد متجزی رو آخر ما تعریفمون اینو گفتیم و الان هم رو اون سوار، کسی که ملکه استنباط برخی از احکام رو داره، برخی از ابواب رو داره. یعنی مثلا این فرد در باب صلات متبحره اما اصلا در باب حج بلد نیست. حالا این که آیا مگه میشه یا نمیشه بحث دیگه ای بود، اونجا بحثشو کردیم. فرض کنیم شده که تقریبا همم میگن واقع، مجتهدیست که در مسائل ساده تر فقه توان داره، رفته کارم کرده، یا نه اصلا عمرشو گذاشته تو یه باب. این آقا تمام زندگیش از اول تا آخر در ابواب معاملات، هیچم عبادات بلد نیست، اصلا عبادات ازش بپرسید نمیدونه با عین یا با الف، اما در ابواب معاملات متضلع قویه. آیا این میتونه مجتهد متجزی در ابواب معاملات به نظر خودش در ابواب معاملات عمل بکنه؟ فعلا سوالمون اینه. پس مسئلمون اینه، مجتهد متجزی در آنچه میتواند اجتهاد کند به این جهت که ملکه اجتهاد در آن مسائل را دارد، میتواند اجتهاد کرده در آنچه میتواند، میتواند یعنی جایز است، اینو نمی‌نویسیم جایز است اجتهاد کند، میتواند اجتهاد کرده و تقلید و احتیاط را ترک کند. عبارتش خوب نیست، دوباره بگم این عبارت را تصحیح کنید بهتره. مجتهد متجزی در آنچه میتواند اجتهاد کند جایز است که اجتهاد کرده و تقلید و احتیاط را ترک کند. اون میتواند رو بکنید جایز است که. این مسئلهش فردا.